29 شهریور 96 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اختلاف در عقود بود. میرسیم به اون جایی که اگر ممنون میرسیم به اون جایی که بله یه فرعی رو محقق طرح میکند، میگد که بله چایی بشیم میرسیم، میفرماید اگر مثلا یه خانه ای را دو نفر ادعا کنند که ما خریده ایم و خونه به دست یک کسی است، همین چیزی که الانم مکرر اتفاق می افتد، یه زمین یه خونه را به دو نفر به سه نفر می فروشند، کلاهبرداری می کنند. خیلی خوب، الان دو نفر ادعا می کنند که چه؟ دو نفر ادعا میکنن ما این خونه را خریده ایم، بایه که خونه به یدش است اونم هست. اینجا باید چی کار کرد؟ دوتا مشتریه، دوتا مشتری میگن ما این خونه را کامل خریدیم، پولش هم داده، بایه هم هست که فروشنده باشد، فروشندم خونه به یدش هست، اون دوتا میگن ما خریده ایم و پولش هم داده ایم. اینجا چه بکنیم؟ اینجا آقا سه صورت داره، محقق یه صورتشو فقط گفته، من سه صورتشو برای شما میگم و ببینیم هر سه صورت حکمش چیست. یه صورتش این است که این دوتایی که مدعی خرید هستن، خیلی خوب، این دوتا بفرمایید که هیچ کدوم بیانه نداره، هر دو میگن ما خونه رو خریدیم پولش هم دادیم، اما بیانیه‌ای برای اثبات نداره. این یه صورت. خب اگر هیچ کدوم بیانیه نداره، توجه میکنی؟ بنابراین دارن چی کار میکنن؟ دارن یه ادعایی رو طرح میکنن. نتیجه این است که بایه میشد چی؟ بایه‌ای که خونه به یدش هست میشه منکر. این دوتا ادعا میکنن هر کدوم از ما خونه را شیش دنگ خریدیم پولش هم دادیم، این دوتا میشن مدعی، بیانه هم ندارن. خیلی خوب، وقتی که بیانه ندارند منکر چه میخورن؟ قسم میخورن من خونه به اینا نفروختم، پولم از اینا نگرفتم، دعوا خاتمه پیدا میکن. این فرضی که قسم بخور. یه فرضش این است که اعتراف میکنه بایه ای که خونه به یدش است، اعتراف میکند برای یکی از این دوتا، درست شو؟ اگر اعتراف کرد به یکی از این دوتا، اخذ میشد به چی؟ اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون ای نافذون. اگر گفت من به زید فروختم نه به امر، خیلی اخذ میشد به قول خودش، میگن خونه مال زید. خب ادعای امر میموند دیگه، ادعای امر اینجا میموند، ادعای امر که میموند باید برای نفی ادعای امر چیکار کند؟ قسم بخورد. قسم بخورد تا ادعای امر نفی بشه. خیلی خوب. خب. بله دیگه. بله. گفت خونه مالی زیده. خیلی. اخذ به اقرارش. بعد امرم مدعی است. برای نفی ادعای امر قسم میخورد. خیلی خوب. حالا. قد یقال اگر اعتراف کند برای یکی از این دوتا زید و عمر، دعوای دیگری خود به خود ساقط میشن، احتیاج به قسم نداره. چرا؟ چون با اقرارش مبی را قبل از قبض تلف کرده است و تلف المبیعه قبل قبضهی من مالکی بایعهی. پس بنابراین از مال بایع تلف میشد. وقتی از مال بایع تلف شده، خود به خود دیگه خونه ای نیست که به دومی داده بشه. دیگه برای نفی ادعای دوم احتیاج به قسم ندارد. میگم این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به خاطر ای که چه شما قائل بشوید که از باب تلف است، تلف مبی قبل قبضش است و خود به خود منحل میشه، چه قائل بشوید از باب چیست؟ از باب بفرمایید وقتی اقرار کرد که خونه مال زید است نه امر، مال امر رو اطلاق کرده است. توجه میفرمایید؟ در هر دو صورت قصه تمام شده نیست. چرا؟ چون نفر دوم ادعا داره، میگه من خریدم پولم دادم. نفر دومی که ادعا داره، ادعاش میگه خیلی خوب، اگر شما قائل به انحلال بشید که تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، خب الان امر مدعی است که نفر دومه میگه من خیلی خب مالی دیگه نیست به من بده، الان تو باید چی را پس من بده؟ باید سمن را پس بده، چون میگه من خریدم پولم دادم. پس الان خونه نداری بهم بده، خیلی خب پولم را که پس باید بده که. پس مدعی دوم درخواست چه دارد؟ پولش را، میگه سمنم را پس بده. این علا فرض انحلال. اگر گفتید به اقرار مال دومی رو اتلاف کرده است، دومی سمن رو نمیخواد. دومی چی رو میخواد؟ میگه تو به اقرارت بر غیر مال من رو تلف کرده ای. حالا که مال من رو تلف کرده ای، باید قیمت فعلیه مالم رو بده. یعنی اگه دو سال پیش خونه رو خریدست 50 میلیون، خونه الان که این اقرار برای غیر میکند 100 میلیونه، میگه باید قیمتی الان که اتلاف کرده یا بده، یعنی باید 100 میلیون پس هم بده نه 50 میلیون. توجه میکنید؟ پس بنابراین در هر دو صورت مدعی دوم مدعی است برای کی؟ برای بایه. وقتی مدعی است برای نفی این ادعا باید قسم بخوره و الا ادعا نفی نمیشه. حالا اگر آمد اقرار کرد، قند نمیخوام، آمد اقرار کرد که خونه را من فروختم نصفشو به این نصفشو به این، یعنی اقرار به بیع کرد، اما نه اقرار به بیع برای یکی، گفت سه دونگ به این فروختم، سه دونگم به اون فروخت. اگر اینجور اقرار کرد، خیلی خوب، بی این میشد بین اینا به اقرار بالمناسب، سه دونگ و سه دونگ بهشون میدن، لکن یه قسم هم باید بخور. بعد چون اینا مدعی بودن که 6 دونگ رو خریدن، این الان میگه 3 دونگ فروختم به هر کدوم، باید نسبت به اون یه سدونگی که منکره قسم بخورد که من سدونگ به تو فروختم و شش دونگ نفروختم. توجه میکنید؟ باید قسم بخورد بر نفی شش دونگی که به اینا نفروخته است، باید قسم بخورد. خب این یه صورت حکمش روشن شد، جایی که بیانه نداشته باشن حکمش روشن. صورت دیگر، اگر یکی بیانه دارد دون دیگری، از این دوتایی که مدعیان خونه را خریدن یکیشون بیانه دارد، اون یکی بیانه ندارد. خیلی اینم حکمش چیه؟ واضحه دیگه. اونی که بیانه دارد بیانه را اقامه میکنن و خونه را تحویل میگیرن. خب نسبت به اونی که بیانه ندارد باید چه بخورد؟ قسم بخورد من خونه به این نفروختم. دعوا خاتمه پیدا میکنه. توجه کردی؟ حالا اگر اینجا یه تعارضی پیش آمد، آقای ظفر دو تا مدعیان خونه رو خریدن، یکی بیانه دارد یکی نداره، اما بایه اقرار میکند به نفع کی؟ بایه اقرار میکند به نفع اونی که بیانه ندارد. او بیانه داره، این بیانه ندارد، بایه میگه این دروغه که بیانه، من خونه رو فروختم به اونی که بیانه ندارد. درست شد؟ اینجا چیکار کنیم؟
حرفش فضیرانی سنجا حرفش و خلاهی نیسته من دادم به اون که بیانه ندارد
میگه من به اون فروختم. به نمیگو اقرار رو غلا علا انفسه هم جان
بیانه باید مبیر باید دنیم به اون شیخ بیانه این باید جبران مفاد کنه.
میگم آقا اینجا اقرارش حجت نیست، چون اقرار به مافلیت حجت است، اقرار مالک حجت است. این وقتی بیانه قائم شد مشتری که خونه را اولی خریده است، این دیگه خونه مال اون مشتری اول اقرار این نفوذی نداره. توجه فرمودی؟ اقرارش نفوذ نداره. بله اقرارش، پس خونه رو میدن به همونی که بیانه اقامه کرد. بله اقرارش اینقدر نافذ است که بهش میگن یالا پس پولی خونه رو برگرد. متوجه شدی؟
این اقرار
اقرار لغلا علا اقرار بر علیه خودشون، این اقرار بر علیه نیست. وقتی اون بیانه اقامه کرد، با اقامه بیانه مال رو میگیرد. وقتی مال رو گرفت، این اقرار دارد میکند، این اقرار در مال غیر دارد میکند. اقرار در مال غیر که نافذ نیست. من اگه بگم عبایی که رو دوش شماست مال فلانیه، این که نافذ نیست که. خیلی خوب. بنابراین اقرار بر مال غیره، نفوذ ندارد. اما وقتی اقرار میکنه من فروختم، و مدعی تو میگه من ازش خریدم پولشم دادم، اونم میگه راست میگه، خب باید چیکار کنه؟ باید ثمنو پس بده. میگن پس خودت اقرار کردی که فروختی یا پول گرفته، خب الان خونه رم که اولی گره، پس یا پولی دوم یا چیکار کن؟ پسش بده. اقرارش اینقدر نافذه، این اقرار بر علیه خودش هست. شما یخت تو کتاب بودین متوجه نشد.
نه اقرار رو بر اون کرده، نه اقرار بر اصل فروش. بله اقرار بر اصل فروش اگر بود اقرار کرده من
اقرار کرده فروختم. ادعای اونم چه بود؟ ادعای اون این بود که من خریدم پولشم دادم، اینم میگه بله این درست میگه. اونی که بیانه داره میگه نه او درست نمیگه. میگون میدن به اونی که بیانه داره، اما چون این خودش اقرار داره به این فروخته و پولشو گرفته، میگن یالا پولی مردم رو پس بده. اقرارش اینجا نافذه چون این اقرار به علیه خودشه. نه اون بیانه دو تا ادعاست، یکی بیانه اقامه کرد، اون یکی که بیانه نداشت با یهی که زلیده است به نفش اقرار کرد، میگون بیانه مقدم. اینم یه فرض، حکمش روشن شد. اما جایی که هر دو تا بیانه داشته باشه، هم مشتری اول بیانه دارد هم مشتری دوم، خیلی خوب، هر دو تا بیانه دارد، اینجا ما اگه یادون باشد در مورد دو تا بیانه چی گفتیم؟ باریکم گفتیم البینه تو علی المدعی مال جاییست که بینه سلیمه از معارض باشه. بینه ای که با یه بینه دیگه تعارض کرد، اینا امارست، امارات در فرض تعارض تساقط میکن. شما تو آقایونم ببینید میگن اگر دو تا آدمی که بفرمایید مبانی اجتهاد رو میشناسن، علمیت کسی رو تایید کردن، چیه؟ این میشد بیانه بر علمیت. همین حجت هست. لولا چی؟ لولا معارض نداشته باشن. اگر دو نفر دیگه گفتن نه زید علم نیست، امر علم است، این شد معارضه. وقتی شد معارضه هر دوتا از حجیت می افتن.
شاید که این برم دو نفر باشه،
بله دیگه، بله، دو نفری که خداشون مبانی اجتهاد رو می شناسن، نه اینکه دوتا بله رعیتن چغندر می کارن و جه می کنید، یا عضو شورای شهرن یا فلانن یا در سپاهن یا مثلا در فلان کمسی و اینا نیست. دو تایی که مبانی اجتهاد رو میشناسن، وقتی اهل خبرن، وقتی مبانی اجتهاد رو میشناسن اهل خبره هستن، میگن زید علم است. برای کسی که عام نیست اثبات میشد، این بیه نمیشد دیگه، بیه نهجد. اما اگر مبتلا به معارض شد، اذا تعارضا تساقطا، هر دو از حجیت بیفت. خیلی خوب، ما مبنامون این بود و لذا گفتیم بیانه ای ملاک قضاست که مبتلا به معارض نباشه. پس بنابراین وقتی اینا هر دو تا بیانه دارن، بیانتان میشن متعارضتان، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن، این دو تا بیانه اذکار میفتن، حکم مسئله میشد مثل صورت اولا، مثل اون جایی که هیچ کدوم بیانه نداشتن. الکلام الکلام، چون این چون نه چون این دو تا بیانه اذکار افتاد. این عرض ما رو مبنامون تمام. محقق یه مبنای دیگه داره. محقق در شرایط می‌فرماید که قائل به ترجیح بیانه است. میگه بیانتین در فرض تعارض می‌گردیم مرجح پیدا کنیم عدالتن. ببینیم این دوتا کدومشون عدلن. این دوتا بیانه، اونی که عدل است اخذ میشه. اگر عدلن نشد، عددن فرض کنید، حالا مثال میزنم برای شما روشن بشه، یکی از دوتا بیانه آست احمد خونساریست، یه طرف هم یه آدمی دیگه تو بیانه اونور. خب آست احمد خونساری، آیت الله آست احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، با اون یه طرف، اونم فرض کنید عادله، اما خب اینا با هم یکی میشن. خب این که عادله، بلا ریب. خیلی خوب میگفتن تالی تلوه معصومه. بله میگفتن نظر کرده سیگار نکش، سیگار به لب نگذارن. توجه میکنی؟ و وقت از اون طرف هم سیگار میکشید چیکار کند؟ سیگار ها میذاشه ایشون اینجا اینجور میکشه، چون گفته بود به لب نمیذاره. حالا هم به لب نمیذاره، لا انگشتش بله اینجور که به لب نگذارن. توجه میفهمه؟ خب این میشه عدل. عدل نبود عدد. یه طرف دوتا شاهده، یه طرف دهتا شاهد داره. عدد نبود تاریخ. بنابراین محقق قائل به چیست؟ محقق قائل به ترجیح. ما ترجیح به عدلیت و عدد رو قبول نداریم. اما تاریخ چرا با؟ نه تاریخ دیگه تقدیم میاره. اگر که یه بیانه ای گفت آقا در اسفند ماه فروخ به زید، درسته؟ بیانه دیگه گفت آقا سال بعد اسفند بعد عید نوروز فروخ به عمر، توجه فرمودید؟ خب معلوم میشه اینا دیگه اینا تعارض ندارن. آفرین، اینا تعارض ندارن. اونی که مقدمه اخذ میشد دیگه، میگم به اونی که اسفند فروخته او بی درسته، اونی که بعد نوروز فروخته مالی نداشت کسی که بفروشه، اون دیگه کلاه برداریه. توجه میکنید؟ اون درست نیست. تاریخش اگر تاریخ تفاوت داشته باشد ما هم قبول داریم، اون مشکلی ندارد، اون تعارض نیست. اما در جایی که بیانه تعیین شد متعارض، خب چرا؟
ما میگن که ما دیدیم فروخ
تاریخ میگن
اونم اصلی است که مال خودش رو فروخت.
نه تاریخ میگن در اسفند ماه به این فروخت، تمام. اونا میگن در فروردین سال بعد به یکی دیگه فروخت. نمیتونیم ما اگر باشیم میگم خیلی خوب، خب باید فسخ ثابت بشه. مادام که فسخ ثابت نشده بگم خیلی خوب، اونی که اسفند تاریخش مقدمه حکم به اون میشود، اون دومی دیگه اعتباری نداره. خب میشه قائل به ترجیح بشویم؟ میگم نه، قائل به ترجیح نمیتونیم بشیم. و محقق میگه اگرم ترجیح نباشد و مساوی شد قرعه میندازن هر کسی قرعه به نامش اصابت کرد قسمم میخورد و مال رو میگیرد. این فرمایش محقق. میگم این فرمایش محقق تمام نیست، به خاطر اینکه ترجیح بینتن یا قرعه انداختن مال جایی است که حق مردد باشد بین دو نفر. خیلی خوب، حق مردد بین دو نفر باشد و مفروض این است که در ما نحن فیه کسی که مال به یدش است، یعنی بایه میگه اصلا مال خودم، اینا بی خود میگه من خونه نفروختم. توجه میکنیم؟ بایه نمیگه مال ایناست یا من نمیدونم مال کیه. بایه میگه اصلا مال خودمه، من خونه نفروختم، اینا بی خودی دارن میگن خونه مال ما خریده. پس بنابراین ما نمیپذیریم این فرمایش رو از محقق. خیلی خوب، بعد بفرمایید که پس مبنامون با جناب محقق فرق کرد. یه نکته باقی بود، اینم بگم و مسئله رو تمامش کنم. و اون نکته این است که اگر ما فرض کنیم ثبوت دو تا بیع را در جایی که دو تا مدعی بین بیانه نداشته باشند یا یکی بیانه داشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ اینجا چی کار کنیم؟ یعنی جایی که شما فرض کنید مقر گفت مالی من به هر دو فروختم یا هر دو بیانه داشتند یا یکی بیانه داشت، اونی که بیانه داشت گفتن خیلی خوب تویی که بیانه داری، بله مال مال او بود، باید بایه قسم میخورد نسبت به دیگری، بایه قسم نخورد، رد یمین کرد. وقتی که رد یمین کرد به مدعی، مدعی قسم خورد که مالی من. متوجه شدین؟ ببینید دوتا یکی بیانه داشت، خیلی خوب. الان نفر دوم گفتیم بایه باید برای نفر دوم قسم بخورد که مال رو به اون نفروخت تا ادعای دومی ساقط بشد. بایه قسم نخورد، و من قسم نمیخورم، خودش قسم بخورد، اونم قسم خورد که بله مال مالی منه. توجه کردی؟ خب اینجا گفت و ادعاشو ثابت کرد که خریده است، میگم باید ثمن رو پس بده. اونجایی که مال میشه مالی دوتایشون، یعنی بایه مثلا فرضی که بایه اقرار کرد گفت من سه دنگ و سه دنگ فروختم، اینایی که میگن من این خونه رو به این دوتا فروختم راست میگن، اما دوتا سه دنگ فروختم، اینا میگن من دوتا شیش دنگ فروختم، دروغ میگن، من دوتا سه دنگ فروختم. مفروض این بود که اونام چه نداشتن؟ مفروض این بود که اونا بیانه نداشتن و بایه قسم خورد که من دوتا سه دنگ فروختم و حرف بایه ثابت شد. خیلی خوب، حالا که حرف بایه ثابت شد، سه دنگی خونه میشد مال اولی، سه دنگ مال دومی. خیلی خوب، آیا اینا اینجا خیار فسخ دارن یا ندارن؟ کلام اینه. الان دوتا سه دنگ بهشون داده و اینا هر کدوم مدعی شیش دنگ بودن، خیار فسخ دارن یا ندارن؟ چی میگو؟ گفتیم بیانه ندارن دیگه، خیار کاری به بیانه نده. میگم اینا خیار فسخ دارن. از کجا؟ خیار فسخ لتبعض صفق. میگه آقا من خونه سه دنگی نمیخوام، من خونه چی میخوام؟ شیش دنگی. من شیش دنگی خریدم، من سه دنگی نمیخوام. فسخ میکن. چون بایه گفت من دوتا سه دنگ فروختم، میگه خیلی خوب دوتا سه دنگه من نمیخوام، فسخ میکنه. خیار تبعض صفقه دارد. خیلی خوب، به خیار تبعض صفقه یکیشون اگر فسخ کرد گفت من سه دنگ نمیخوام، پولی منو بده برم، پولش استدا رفت، لا محاله. توجه می‌فرمایید؟ اگر شما بگون که اینجا همه شیش دنگو میدن به اون یکی، به مدعی دیگر، خیلی خوب، همه شیش دنگ به اون داده میشه، خیار تبعض صفقه هم ندارد دیگه، چون همه شیش دنگو بشتن. اما بایه قبول ندارد همه شیش دنگ مالی اونه، بایه میگه من چقدر بهش دادم؟ سه دنگ من به این یکی برو. اون یکی اومد سه دنگشو فسخ کرد، درسته؟ و من نمیخوام، پولش استدار رفت. الان بایه اقرار ندارد که به این یکی شیش دنگ تحویل بده. متوجه میشی؟ بایه میگه به این یکی هم سه دنگ من فروختم، اون سه دنگش رو فرض کرد، پس سه دنگی خونه مال خودمه، سه دنگش هم مال این آقاست، پس بنابراین این خریدارم چه داره؟ خیار تبعوض صفقه داره. بنابراین اینا هر دوتاشون خیار تبعوض صفقه داره. توجه میکنید؟ متوجه شدی؟ در جایی که بایه اقرار بکنن به اینکه من اینا بی خود میگن دو تا شیش دنگ بهشون فروختم، من دو تا سه دنگ فروختم، اجازه، من دو تا سه دنگ فروختم، اینا خیار تبعوض صفقه دارن، میگن خب اگه سه دنگه ما نمیخوام، من مال شراکتی نمیخوام، و چی کار میکنم؟ و فسخ میکنم معامله را، پول منو بده برم. این میشه خیار تبعوض صفقه، اعمال میکند معامله رو فسخ میکند، پولشو میگیرد و میره. خیلی خوب. اما اگر یکی فسخ کرد، بایه به دومی گفت خیلی خوب، شیش دنگ مالی تو، به اونی که هنوز فسخ نکرده گفت خیلی، اون که فسخ کرد رفت، شیش دنگشو تو بردار. خب آیا اینجا بازم خیار تبعوض صفقه دارد اون یکی؟ نه دیگه، چون داره میگه شیش دنگش منی تو، شیش تا رو دیگه تبعوضی که نیست. ترجمه تبعوض صفقه جایی ثابت است که شما تقسیم کنید، یکی فسخ کرد و من نمیخوام، با یه گفت خیلی خوب، حالا که اون گفت نمیخوام، اون پولش پس استدار رفت، همه شیش دنگ مالی تو، شیش تا رو برده برو. خب اون چه خیاره تبعوض صفقه ای داره؟ توجه میکنید؟ اللهم الا این که بگون شما همون اولی که گفت سه دنگ و سه دنگ هر دوتاشون خیاره تبعوض صفقه دارن، همون اول میتونن هر دو فسخ کنن ببرن. توجه کردی؟ اما اگر با یه گفت خب حالا اون که فسخ کرد شیش تاش مالی تو دیگه بگیر و برو، خب اگر این جور بشه، بله دیگه نفر دوم ظاهرا حق فسخ ندارد چون تبعوضی براش نشده است.
در جمله که چند است یه تو، یعنی الان باید یه سه دوم بده یه شیش دوم، این خودش هم مقایل با
ثمنه اونی که فسخ کرده
ثابت میده. خب
الان میگه شیش دومش مالی تو.
الان خب ببینید اینجا همین یه شیش دوم فروخته،
آقا فرض داریم میگم اگر گفت شیش دومش مالی اون، مال نفر دیگری که فسخ نکرده، آیا بازم اون خیاره تبعوض صفقه داره؟ میگم خب تبعوضی نشده که خیار داشته باشه، میگه شیش تاش مالی تو دیگه، تو چی میخوای؟ غیر شیش تا میخوای، شیش تا مالی تو، او که فسخ کرد. ایشون میگن که بایه نمیاد که وقتی سه دنگ اقرار کرده سه دنگ دیگر هم بذارید روشو بده. حالا اینا حرف دیگریست، ما رو اگر داریم حرف میزنیم، جو میفهمم. بنابراین در اون جایی که، پس ببینید اون جایی که مشتریان دو تا سه دنگ قرار شد بهشون بدن، مشتری ها خیار تبعوض صفقه دارن، میگن ما
چون همون را فقط ثابت میکنم، مثلا این اگه به
قرآن اولا
که روایات قرآن همین رو، یعنی شما هم که تعدی نمیتونی بکنی این رو برش هم لوازم،
اولا گفتیم ما مورد ما داخله در بفرمایید داستان ترجیح و اقرار نمیشه، الا فرض محققم بشه بازم این خیار ثابت، یعنی شما به فرض با قرعه که اول میگفتن تنصیف، بعد تنصیف هر جایی که دیگه امکان تنصیف نداشت میگفتن اقرار قرعه. خب حالا شما اینجا میگوی قرعه، خب قرعه که تنصیف نی، قرعه یه شیش دنگ به یکی میدن، به یکی هم هیچی نمیدن، اون که این که نزاعی نداره. کلام ما در باب خیار اونجا است که شما در باب قضا میفتین به تنصیف، میگون این خونه نصف مالی تو نصف مالی تو، سدون با سدون، یارو میگه آقا من تموم خریدم، آقا من 6 تنگی خریدم، من مالی شراکتی، سه دنگ به دردی من نمیخوره، آیا میتوند فسخ کنه؟ مشتری بگم باید خیار تبعوز صفقه دارن، وقتی خیار تبعوز صفقه دارن به خیار تبعوز صفقه میتوند معامله رو فسخ کنه و برد و اشکالی نداره. اینم بفرمایید مسئله ای که محقق تر کرد، یه مسئله شو عرض کردی تا مسئله بعد انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.